هشت صبح. السلام علیک یا علی ابن موسر رسا.
ومن تحت الثرى الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة من أوليائه.
آمدم این شاه همه هم بده
جاودان جان جهان خورشید عالم ساخت، این غمین همشهری پیر غریبت را دلش تاریک تر از خاک. یا علی موسر رسا دریافت.
میرسم و بی صدا خلقه به در میزنم، خلقه ی زنجیر و پای سفر میزنم. خسته و درمانده ام، از همه جا رانده ام، قافله سائران رفته و جا مانده ام، قافله سائران رفته و جا مانده ام.
ببین منو، لنت درست، لنت تندیسه.
کدوم تندیس؟
مدرن تندیس.
انتخاب درست، لنت ترمز مدرن تندیس.
فراسو به نام یکتای بی همتا. سلام به همه شما شنوندگان عزیز رادیو سلامت. علوی هستم، موجی این برنامه و برنامه های فراسو. تلاشش این هست که شما بتونید سلامت خودتون رو حفظ بکنید، اما دهه بهداشت و نکوداشت مساجد هست با توجه به اینکه به ایام ماه مبارک رمضان نزدیک میشیم و ضرورت حفظ سلامت همه شما شهروندان عزیز هنگام برگزاری مراسم و مناسک مختلف، به خصوص حضور در مساجد، با توجه به این که مکانی است که عده‌ای دور هم جمع میشن و با توجه به تجمع افراد، رعایت معیارهای بهداشتی و نظافت اهمیت خاصی داره. درباره دستورالعمل بهداشت محیط در محیط مساجد مطالبی تقدیم حضورتون خواهد شد. وقتی از مسائل بهداشتی صحبت میاد، از بهداشت فردی، بهداشت عمومی، بهداشت محیط‌های مختلف و اماکن مختلف، همینطور بهداشت حرفه‌ای به عنوان مسائل مهم زیر بنای سلامت یاد میشه. رعایت بهداشت محیط اماکن مختلف، به خصوص اماکنی که در اون مراسم خاص برگزار میشه، اماکنی مثل مساجد، تکایا، حسینی ها، هیئت های مذهبی و حضور افراد در این اماکن، نیاز به توجه به مسائل عمومی بهداشتی رو مطرح میکنه. مهمان این برنامه ما آقای دکتر الله بخش جاوید هستن. ایشون دکترای بهداشت محیط دارن و از اعضای هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران هستن. شما تلفنی که در اختیار شما شنونده عزیز هست 2265 28 76، برای اینکه شما پرسش هاتون رو مطرح بفرمایید، و 3102 برای ارسال پیامک شماست. عرض کردم خدمتتون که ما امروز میزبان آقای دکتر جاوید هستیم. ایشون دکترای بهداشت محیط هستن و با ایشون می‌خوام در مورد بهداشت محیط مساجد صحبت بکنیم. شاید خیلی از مسائلی باشه که همه ما مد نظرمون باشه، اما زوایا و ظرافت‌هایی داره که هم به رعایت بهداشت توسط خود ما افراد برمیگرده و هم رعایت بهداشت محیطی که به هر حال دارن ازش نگهداری میکنن. خیلی خوش آمدید آقای دکتر جاوید، سلام به شما.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم سلام عرض می‌کنم خدمت شما و تمام شنوندگان عزیز. امیدوارم روز خوبی رو آغاز کرده باشید.
خیلی ممنونم برای همراهی شما، حضور شما. خب اول از اهمیت برگزاری این دهه برای ما بفرمایید. دهه بهداشت و نکوداشت مساجد و خب بله. زمانی که براش در نظر گرفته شده،
بله، در واقع ما در طبیعت هم همجوریه، وقتی که وارد بهار طبیعت میشیم یک خونه تکانی و یک تمیزی خاصی در خونه ها معابر اینا داریم. در مساجد هم چون ماه رمضان بهار قرآنه، در واقع بهار مؤمنینه، دهه آخر ماه شعبان به دهه بهداشت و کرامت در واقع مساجد نامگذاری شده. در این خصوص ببینیم مساجد اهمیتی که داره از نظر تراکم و در واقع ازدحام جمعیت در مخصوصا مراسمات معنوی مثل ماه رمضان، و از طرف دیگه احتمال پذیرایی که در این اماکن وجود داره اگر رعایت نکنیم. اگر من تاکید میکنم که قطعا هموطنان و همشهریان عزیز این نکات رو رعایت میکنن، ولی اگر خدایی نکرده یه مقدار کوتاهی و رعایت نکردنی در کار باشه، میتونه عامل انتقال خیلی از بیماری ها از جمله سرماخوردگی، آنفولانزا، وبا، تب مات و خیلی از بیماری های دیگه هم باشه.
بله، حالا ما واقعیتش از بهداشت محیط که صحبت میکنیم راجع به اماکن مختلف صحبت میشه، دستورالعمل‌های خاصی رو داریم با توجه به ویژگی‌هایی که اون امکنه داره. برای ما بگید اصلا هدف از بهداشت محیط چیه؟ وقتی ما از بهداشت محیط مسجد صحبت میکنیم، مکان عمومی که ویژگی‌های خاص خودش رو هم داره از نظر معنوی، چه اهمیتی داره و اصلا علم بهداشت محیط هدفش چیه؟
من به خاطر حالا زمان در یک جمله اگر بخوام بهداشت محیط بگم، ما میگیم بهداشت محیط در واقع کنترل عوامل محیطی است که در محیط اطراف ما وجود داره. این عوامل رو کنترل میکنه که این عوامل میتوانن اگر کنترل نشن سلامتی انسان آسیب برسونن. یعنی ما اگر بگیم محیط اطراف ما، آب، خاک، محیط، هر چیزی رو که در نظر بگیریم و این طرف سلامتی انسان رو بذاریم، این نقشه بهداشت محیط این عوامل آلاینده باشه میتونه به انسان منتقل بشه دیگه. بهداشت محیط در واقع یه سد ایجاد میکنه بین این عوامل و سلامتی، یعنی مثل غربال عمل میکنه، اون آلاینده ها اون موارد رو میگیره و تا سلامتی رو تهدید نکنه. بس در یک جمله بهداشت محیط میشه کنترل عوامل محیطی که میتواند منجر به آسیب زدن به سلامتی باشه. حالا شاخه ها و قسمت های مختلفی داره، در جاهای مختلف میتونه بررسی بشه. در بهداشت آب داریم، در حتی مدیریت کنترل پسماند هست و اماکن و محیط هایی که انسان در داخل اون محیط داره باش ارتباط داره، زندگی میکنه و ما باید مراقب باشیم. یعنی ببینید یک بحثایی وجود داره، یه سری برای ما نیاز اصلا نباشه، ما محیط اطراف ما هوا نباشه نمیتونیم حتی در حد دقیقه و شاید چند دقیقه زنده بمونیم، ولی این هوا رو ما وظیفه‌مون رو نگهداری بکنیم، تمیز استفاده بکنیم. اگر آبی در اطراف ما نمیتونیم بدون آب و غذا زندگی بکنیم، ولی باید دقت داشته باشیم که این مواد غذایی و محیط ما آلوده نشه که باعث ایجاد بیماری و آسیب به سلامتی باشه که بعداً ما چندین در واقع برابر هزینه بکنیم تا بتونیم سلامتی رو به حالت اول اگر تازه بتونیم برگردیم.
خیلی خیلی سپاسگزارم. حالا مقدمه‌ای که آقای دکتر جاوید بر ما بیان کردن، آقای دکتر الله بخش جاوید دکترای بهداشت محیط، مبنایی میشه برای پرسش‌هایی که شما شنونده عزیز میخواید مطرح بفرمایید. به هر حال بهداشت فردی و بهداشت محیط رو نمیشه خیلی از هم تفکیک کرد. تک تک ما با رعایت موازین بهداشتی میتونیم به هر حال ضامن حفظ سلامت محیطی باشیم که درش زندگی میکنیم و درش تردد میکنیم. اما بیشتر خواهیم گفت به مناسبت دهه بهداشت و نکوداشت مساجد از بهداشت محیط در این مکان و شما هم پرسش های خودتون رو مطرح بفرمایید. شماره تلفنی که در اختیار شماست 2265-2876 هست. سامان پیام کوتاه ما 3102 در اختیار شماست.
سبک زندگی،
خود مراقبتی،
مهمترین عوامل خطر کدامند؟
خود را چگونه ارزیابی کنیم؟
پیشگیری. تغییر نگرش و رفتار.
فراسو برنامه از
رادیو سلامت، موج اف ام، ردیف 102 مگاهرتز، صدای دانش، نشاط، آرامش.
فراسو از رادیو سلامت.
شما شنونده عزیز برنامه فراسو رو میشنوید با موضوع بهداشت محیط مساجد و حضور آقای دکتر الله بخش جاوید که دکترای بهداشت محیط هستن. خب آقای دکتر برای ما بگید که معمولا یک دستورالعمل هایی رو خود وزارت بهداشت تهیه میکنه بر اساس حالا اون نیازهایی که مطرح هست و خب حالا اون مسائلی که باید رعایت بشه. این دستورالعمل ها بفرمایید که حالا ما نمیخوایم وارد جزئیات این دستورالعمل ها باشیم، یه جور دستوراتی هستش که بهداشتیه، ابلاغ میشه به اماکن مختلف و مدیریت اماکن مختلف برای اینکه رعایت بشه. اما اینکه چه مواردی معمولا تو این دستورالعمل‌ها بهش اشاره میشه. حالا ما خودمون از زمانی که پا میگذاریم به یک مکانی، وارد مسجد که میشیم، شاید بیشتر به وضو خانه بخوایم دقت بکنیم، به سرویس بهداشتی، به وسایل فردی که باید هنگام مثلا نماز خوندن بهش ازش استفاده میکنیم، اما تو این فهرست یه جور نکاتی بهش اشاره میشه که شاید ما کمتر بهش توجه داریم. بریم سراغ همین مسائلی که به شکل دستورالعمل عمومی برای محیطی مثل مسجد مطرح هست.
بله، عرض کنم خدمت شما، من یه نکته قبلش اشاره بکنم. ببینیم مسجدی اهمیتی که داره در واقع قرآن هم بارها اگر اشتباه نکنم حدود 22 بار اسمی از مسجد آورده شده و اثرگذاری که داره. حالا ما تمام این نکاتی که مطرح میکنیم انتظار داریم که اصلا مسجد یک زمانی، الان هم همینطور بود، که یک زمانی حتی انتقال پیام آموزش بهداشت و مسائل بهداشت تو مساجد اتفاق میافتاد و واعظین و متولیان مسجد در مسائل بهداشتی هم یه نکاتی به مردم ارائه میکردن. به همین دلیل ببینید خانم، در مورد سوال شما یه آیین‌نامه وجود داره وزارت بهداشت در مورد همه اماکن‌ها گفته. من داشتم نگاه می‌کردم در مورد مساجد هم یک آیین‌نامه 48 ماده‌ای حدوداً مطرح کرده، تمام موارد بهداشتی اومده در واقع توی اون دیده شده، از ورودی مسجد، صحن مسجد گرفته تا در واقع بهداشت وضوخانه، سرویس بهداشتی، آشپزخانه مساجد، اگر غذا پخت میشه، اگر چایی دارن میدن، وسایل فردی که در مورد مسجد در واقع استفاده میشه مثل چادر نماز، مهر، تسبیح، کفشداری مسجد، نکات مهمی که راجبش مسائل زیاد هست، نوری که در مسجد باید اتفاق بیفته، شاید خیلی ها مثلا در این زمینه بگن که صدا، شاید ارتباط همون صدایی که توی مسجد داره پخش میشه، چه اندازه وجود این صدا باشه، حالا توسط متخصص میتونه چک بشه که آزار اذیتی برای شنونده، گوش شنونده نداشته باشه، نور و در واقع تهویه مسجد، ورود حشرات و در واقع حتی موارد دیگه‌ای، مگس و اینها که وارد مسجد میشه، نصب توریا، اینا همه مواردی هستن که تو این در واقع نامه 48 ماده عنوان شده. بهداشت آبش، بحث دفع فاضلابش، بحث جمع‌آوری پسماندها یا مواردی تو مسجد استفاده میشه، همه اینها تو این ماده 48 ماده اومده و آیین‌نامه 48 ماده اومده و باید هم نسبت به رعایتش ما اهتمام بورزیم.
بسیار عالی. خب آقای دکتر، من میخوام راجع به فصل به فصلی که به حال بر اساس اون جزئیاتی در آیین‌نامه اومده دربارش با شما صحبت بکنم. به حال خوبه تک تک ما بدونیم که چه مواردی رو باید رعایت بکنیم. اگر بخوایم از وضوخانه شروع بکنن، ویژگی هایی که باید داشته باشه، دستورالعمل هایی که معمولا در ارتباط باش باید رعایت بشه، بفرمایید که چه مواردی.
بله، در مورد وضوخانه، یعنی جاهایی که در واقع مصرف آب شستشو اینا وجود داره، یه سری پارامترهای وجود داره در همه اماکن، شما هر جا اماکن دیگه هم برین همین رعایت بکنن، مثل اینکه قابل مثلا قابل شستشو بودن کف این اماکن، دیوارهاشون قابل شستشو باشه، شیرالاتی که استفاده میکنن سالم باشه، نشتی نداشته باشه، وجود مایه در واقع دستشویی یا صابون دستشویی، مایه در واقع در تمام وضوخانه ها الزامی هست، در همه اماکن هست، مساجد هم جز همین هاست، باید رعایت بشه و تمیز نگه داشتن و پاکیزگی اون قسمت هست، شستشوی مکرر. حالا ما پیشنهادم اینه که مخصوصا در مواقع شلوغی، مخصوصا توی وضوخانه و سرویس های بهداشت محیطی، بهداشتی ببخشید، سرویس های بهداشتی که اونم شرایط خاص خودشونو دارن، هر از چندگاهی عمل در واقع گندزدایی یا ضدعفونی کردن هم اتفاق بیفتن، اگر دوست داشتن قطعا همکاران ما در مراکز بهداشتی دستورالعملشون رو میتونن بگیرن، ازشون راهنمایی بگیرن، ولی حدودا در واقع برای گندزدایی سوتو اگر پرکلورین پودر کلوری در اختیارشون باشه میتونن در حد 3 الی 5 گرم در هر 10 لیتر حل بکنن و با این مایه حل شده و محلول تولید شده بتونن سطوح و در تمام سطوحی که قابل شستشو از در وضوخونه و سرویس های بهداشتی با این ماده ضد عفونی کننده ضد عفونی کنن. فقط تأکید میکنم که مواظب باشن چون کلور خورنده هست، اونایی که فلزی هستن مثل شیرالات اینها مستقیم روی اونها در واقع نریزن که خرابی اینها اتفاق نیفته.
بعدش بعد شستشو داده بشه؟
بله بله، بعدش هم حتما با آب خالص شستشو.
چقدر احتیاج داره مدت زمانی که نگه دارن اینو بعد شستشو؟
ببینیم برای گندزدایی یا ضد عفونی کردن معمولا اتفاق بیفته حداقل یه 5 دقیقه در موارد مثلا ظروف و یا سوت هم باشه یه 5 دقیقه حداقلی پیشنهاد میکنن.
بله. خب آقای دکتر بریم سراغ پذیرایی در مسجد. به هر ترتیب مراسمی اگر باشه، چه فردی از بیرون نظری داشته باشه چه داخل مسجد، ما به هر حال انتظار داریم که کارکنان اونجا یک موازین رعایت بکنن. آیا این رعایت موازین تابعی است از اون چه که در محیط‌های پخت و پز غذا هست، یعنی به همون میزان سختگیرانه هست از نظر پوشش فرد، کارت بهداشتی که باید داشته باشه، معاینات دوره‌ای که باید داشته باشه، کسی که پر پذیرایی میکنه، کسی که داره پخت و پز میکنه، اینا رو بر ما بفرمایید جزئیات.
بله خانم، همونجوری که فرمودین قطعا دقیقا مثل همین اماکن دیگه و مراکز پخت و تهیه توزیع غذا هست قوانین و مواردش. و جالب اینه که من یه نکته میخواستم بگم، حالا شاید یه مقدار متفاوت‌تر، اینه که ما انتظار داریم وقتی که دینمون دین اهمیت به پاکیزگی دادن هست، اصلا اتفاقا یک در واقع رفرنس، یک منبعی باشه برای دیگران که دارن اینجا به عنوان، چون در بیشتر در معرض دید عموم هست، میتونن اصلا یک فرهنگی رو در واقع نشر بدن. بله کارت معاینه بهداشتی خیلی سخت نیست، میتونن مراجعه کنن، الان وقت هست تا اون زمان که ماه رمضان اتفاق بیفته و این میتونن مراجعه بکنن، کارت بهداشت بگیرن، همکاران ما در مراکز بهداشتی کارشناسان بهداشت محیطی این کار رو انجام میدن، یه معایناتی هست و افرادی که در آشپزخونه کار میکنن معاینات فردی داشته باشن، آشپزخونهشون طبق روال سایر جاها قابل شستشو بودن، ظروفشون مناسب بودن، تمیز بودن، همه اینها رو رعایت بکنن. علاوه بر این، چون در خصوص پذیرایی خانم شما سوال کردین، دو تا نکته خیلی مهمه من میخوام خدمت شما بگم. یه بخشش اینه که ظروفی ما در بازار در واقع سطح شهر در اماکن مختلف استفاده میشه برای مواد غذایی، حتما حتما دقت بشه غذای گرم و حالا چای گرم، شیر گرم، اینها در ظروف یک بار مصرف اصطلاحا پلاستیکی یا پلی استایرن ریخته نشه، واقعا آسیب میزنه به سلامتی. و حد الامکان هم من پیشنهادم اینه که ظروف پلاستیکی کمتر استفاده میشه. از یک جنبه این که سلامتی رو تهدید میکنه، همین موقعی که داریم آسیب میزنه، بالاخره مطالعاتی اتفاق افتاده، صورت گرفته، حالا اگر کسایی اهل مطالعه باشن میتونن نگاه بکنن چه اثرات روی سلامتی میتونه داشته باشه. این یه بحثشه. بحث دومش باز برمیگرده بیشتر به رشته ما، بحث تجزیه پذیری این هاست. تو محیط وقتی که داره رها میشه، دفن میشه، نه اینکه رها بشه، اصلا به صورت اصولی داره دفن میشه، ولی تجزیه شدنش سالها، شاید صدها سال طول میکشه تا این تجزیه بشه. بنابراین در حد امکان، البته وزارت بهداشت یه آیین‌نامه‌ای داده که این کارو بکنن، منتها با توجه به شرایط اقتصادی شاید رعایتش سخت‌تر باشه، اونم این که در این چنین مواردی استفاده از ظروفی که پایه گیاهی داره، ظروف یک مصرف پایه گیاهی برای غذاهای گرم، حتما پیشنهاد وزارت بهداشت اینه که از اینها استفاده بکنن تا هم به سلامتی آسیب کمتری بزنه هم به محیط. و نکته آخر در مورد پذیرایی، خواهش من اینه که هموطنان عزیز در واقع دقت داشته باشن که بعد از مصرف ظروفی که تولید میشه یا زباله که تولید میشه به نحو احسن جمع‌آوری بشه و دفن بشه. یک این که هم صحنه در واقع ظاهری خوبی نداره اگه این پخش بشه، دوم مهمتر از اون اینه که این زباله ها میتونه محل رشد تکثیر حشرات، سوسک و پشه و مگس و حتی جوندگان مثل موشا باشه.
خیلی خیلی سپاسگزارم. جزئیاتی رو مطرح میکنیم و میشنوید شما زبان آقای دکتر الله بخش جاوید که دکترای بهداشت محیط هستند در رادیو سلامت و در برنامه فراسو به مناسبت دهه بهداشت و نکوداشت مساجد. به ماه مبارک رمضان نزدیک میشیم و ما میدونیم که در این دهه خب فعالیت هایی انجام میشه، رعایت مسائل بهداشتی، نظافت در محیط مساجد که بیش از پیش مشاهده این فعالیت ها خواهیم بود و داوطلبانی که کمک میکنن به حفظ سلامت محیط. اما بیشتر خواهیم گفت شما هم درباره بهداشت محیط و بهداشت فردی در محیط های مذهبی و اماکن مذهبی مثل مساجد، تکایا و هیئت های مذهبی از ما بپرسید. 22-65-28-76 شماره تلفن ما در رادیو سلامت هست. 30102 برای پیامک های شما شنوندگان عزیز.
پاشویه هایی بعد کنار مساجد باشه، جوراباشون رو در بیارن، پاشون رو بشورن، فرق نمیکنه چه خانوم چه آقا، قبل از وضو گرفتن یه جوراب نو پاشون کنن، یه جورابای تمیز. از دست دادن و روبوسی کردن به خاطر ویروس ها، یعنی برای جلوگیری از انتشار هر گونه ویروس برای هم محیط مساجد و هم این که انتقال ندیم به هم دیگه به خانواده ها رو مبتلا به هم با اقسام ویروس ها بکاریم. سپاس گذارم.
ممنون از اظهار نظر شما شنونده عزیز. با این اظهار نظر آقای دکتر ما بریم به سمت بهداشت فردی و مسائلی که خود فرد باید رعایت بکنه. حالا با این تذکر و اظهار نظری که این بانوی عزیز داشتن، مسائلی که خود فرد باید رعایت بکنه، به خصوص که ما الان هم هنوز در فصل زمستان هستیم و به هر حال انواع ویروس سرماخوردگی هم در چرخش.
بله، نه عرض کنم که من استفاده کنم از پیام این شنونده عزیز. ببینید خانم، در مورد بهداشت پا، بله، یکی از حتی تو ماده در واقع نامه 48 ماده اومده، چون اهمیت داره به دلیل اینکه شرایطی که پا هست، قدرت عرق که در واقع پا وجود داره، احتمال انتشار انواع بیماری ها وجود داره، بهداشت پا خیلی اهمیت داره. حالا مواردی هم این خانم گفتن اگر بشه که خیلی عالی، ولی خب راحت تر هم میتونیم، حداقل اینکه از منزل ما حرکت میکنیم اهمیتی به بهداشت پامون بدیم، شستشو کامل اتفاق بیفته، جوراب تمیزتر بپوشیم که احتمال انتقال و انتشار آلودگی نباشه. و اینجا من یه استفاده بکنم در مورد کفشداری هم بگم. ببینید از نظر بهداشتی واقعا تاکید بر اینه که اگر در حد امکان اگر میشه کفش وارد مسجد نشه. به همین دلیل مساجد واقعا یکی از وظایفشون اگر میتونن این اتفاق بیفته که جای کفشی یا کفشداری برای در واقع مهمانانی که میاد یا افرادی که میان از مساجد استفاده کنن داشته باشن، به هیچ عنوان داخل نشه. اگر بعضی از مساجد میبینید که شما مثلا جای کفشی های مشترکی داره به صورت پارچه‌ای و اینا هستن، اینها باز آلودگیشون و انتشارشون و در واقع انتقال آلودگی ها خیلی بیشتر میشه. حالا اگر باشه بعضی جاها پلاستیک در واقع یک بار مصرفی استفاده میکنن، اون از نظر سلامتی بهداشت فردی مناسبه، ولی خب از این جهت هم باید نگاه بکنیم که بحث تولید پلاستیک و زباله‌هایی که باز تجزیه در محیط زیست دارن، بهترین حالش اینه ایجاد کفشداری که کفش اصلا قبل از وارد شدن به مسجد در واقع خارج بشه.
این برای نکته... خود کفشداری جزئیات تو این دستورالعمل
آیه. بله قطعاً، بله قطعاً،
یعنی نیروی انسانی که اونجا فعالیت میکنه خود کفشداری باید به چه شکل باشه، چون واقعا یه رعایت مسئله بهداشتش خیلی پیچیده میشه.
بله قطعا اینجوریه. اونها اون افرادی هم تو کفشداری دارن کار میکنن، لباس مشخصی دارن، قطعا لباساشون تمیز باشه، حالا اگر در واقع تماس بیشتری دارن روزانه شستشو بشه خب بهتره، مناسبتره، دستکش دستشون باشه. و حالا تو مساجد اتفاقی که میفته کفشداری که وجود داره، شاید فردی کفشو بگیره و اینها نداره، یه کفشایی درست کردن،
بله.
خود مراجعه کننده این مدلی هم باشه.